بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي النعمة العظمى والمنحة الكبرى الداعي إلى الطريقة المثلى والهادي إلى الخليقة الحسنى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول جعل الخير كلها في بيت جمع الخير كلها في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لا يجد الرجل في قلبه حلاوة الإيمان حتى يزهد في الدنيا خداوند ان شاء الله به همه ما توفیق عنایت کند در این ماه بر وظایف آشنا و عامل باشیم صلوات ختم کنیم یکی از ارکان دین بر اساس روایات فراوان نماز است نماز از ارکان دینه بنی الاسلام علی خمس علی الصلاة والزکاة والصوم والحج والولایه یکی از ارکان نماز حتی تشبیه شده نماز به ستون خیمه خیمه بدون ستون نمی ایستد اسلام هم بدون نماز اسلام نیست لذا خدای متعال در قرآن مجید حکایت می کند از قول کسانی که در آتشند و از اونها سؤال می شود از آتشیان ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین پاسخ دوزخیان این است که لم نک من المصلین ما نماز نمی خوندیم و لم نک نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین و اونقدر نماز حائز اهمیت است که ترک نماز فقط انسان رو آتشی نمی کند اهمیت ندادن به نماز هم انسان رو آتشی می کند ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراؤون ويمنعون الماعون. نه ویل لتارک الصلات، ویل للمصلین، اون کسانی که ساهونن در نماز، به نماز اهمیت نمیدن. به نماز بایستی اهمیت داد. حالا مسائل نماز رو با توجه به اهمیت نماز ما عرض میکنیم. نمازهای واجبی که خدای متعال بر عهده هر مکلفی قرار داده ابتدا عرض میکنیم شش قسمه. ما شش قسم نماز واجب داریم. یک، نماز یومیه. اگر کسی جمعه رو واجب دانه است، جمعه هم جزء نمازهای یومیه است. پس اول از نمازهای واجب نماز یومیه است. دو، نماز طوافه برای کسی که حج مشرف شده. سه، نماز آیات. یکی از آیات خسوف، کسوف، زلزله، بادهای شدید، صداهای مخوف، اینها باعث نماز آیات میشه. پس یومیه، نماز طواف، نماز آیات، نماز اموات. کسی که مرد بایستی واجب است بر احیا و زنده ها بر او نماز بخوانند. حالا آیا نماز میت نمازه یا دعاست؟ چون نماز لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، نماز میت فاتحة الكتاب نداره که. بعد از تکبیر اول شهادت بر توحید و شهادت بر رسالت، بعد از تکبیر دوم درود بر پیامبره، بعد از تکبیر سوم طلب مغفرت برای مؤمنین و مؤمنات، بعد از تکبیر چهارم هم طلب مغفرت برای میت، با تکبیر پنجم هم نماز تمام میشه. آیا این نمازه یا نماز نیست محل کلام بین فقها، چون نماز بدون طهارت نمیشه. در نماز میت طهارت لازم نیست. نماز بدون تکبیر و تسلیم نمیشه. نماز میت تسلیم نداره. پنج تا تکبیره و بعد از تکبیر اول تا تکبیر چهارم همین دعاهایی که عرض کردیم وارد هست. حالا ای حال واجبه. حالا چه هست؟ نماز یا دعاست؟ حالا ای حال بهش گفته شده صلات المیت. صلات المیت بهش گفته شده. این چهار تا نماز. نماز پنجمی که بر انسان واجب می شود نمازی است که خود انسان بر خود انسان واجب بکنه، با نذر، با قسم، با عهد، یا اجیر بشه از دیگری نماز بخونه. منتها این نمازی است که خود انسان بر خودش واجب میکنه. نمازی که با نذر واجب شده که واجب نیست، منتها چون نذر نمیشه واجب. فرض کنید که نذر کرد نماز جعفر طیار رو بخواند. نماز جعفر طیار واجب نیست، یکی از مستحبات مؤکده است، اما وقتی نذر کرد واجب می شود. یا سایر نمازهای مستحب، نمازهای رواتب. رواتب یعنی چه؟ یعنی نوافل یومیه. اینا واجب نیست، اما یک کسی نذر کرد نافله صبح رو بخونه واجب می شه. یا عهد کرد یا قسم خورد. پس پنجمین قسم از اقسام نمازهایی که بر انسان واجب می شود نمازی است که به نذر، به قسم، عهد یا اجاره انسان اجیر شد برای کسی نماز بخونه، اونم میشه واجب. این پنج قسم. و اما قسم ششم، نماز قضاء والد یا والدین است بر اکبر از ذکور اولاد. فرزند بزرگ پسر بایستی نماز پدر احتیاط، این که بعضی گفتن نماز مادر اگر قضا شده باشد واجب بر عهده او که بخواند، اینم یکی از واجبات. پس اگر از ما سوال کردن که نمازهای واجب چند قسمه، پاسخ می دهیم نمازهای واجب 6 قسمه: یومیه، نماز طواف، نماز آیات، نماز اموات، نمازی که به نذر واجب شده باشد، نماز قضاء والدین. این 6 قسم نمازهایی است که بر عهده انسانه. حالا شروع کنیم. اول نماز واجب نماز یومیه است. نماز یومیه برای شخص 5 نمازه که حتما بایستی بخونه. فی ای حال الصلاة لا تترک به حال. ما در شرع صلاة الغرقا داریم. صلاة الغرقا یعنی کسی که در حال غرق شدنه بایستی نماز بخونه. تو میدان جنگ در حال جنگه بایستی نماز بخونه. اگر نمیتواند حتی فرض بفرمایید کفششو در بیاره، رو به قبله بایسته، اونم یه دستور خاصی داره که بایستی نماز بخونه. در لیلة الحریر، اون شب سردی که در صفین جنگ همینطور شب تا صبح ادامه داشت، نماز رو همینطور روی مرکب خوندن. نماز رو اونم نماز کسی است که مضطره، مثل صلاة الغرقا، کسی که در حال غرقه، خب داره غرق میشه، نمیتونه که حالا حمد و سوره رو بخوند و رکوع و سجده و با همون اشاره‌ای که میکنه همون صلات هم پذیرفته شده است و از او قبول میشه. بنابراین نماز یومیه، این 5 نمازی که صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا، خدای متعال در قرآن مجیدش مکرر امر کرده به اقامه اون. اقیم الصلاة، اقیم الصلاة، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بله، کتاب موقوته. در وقت خاصی این 5 نماز واجب شد. حالا یکی نمازهای یومیه نماز جمعه است. نماز جمعه یکی از نمازهای یومیه است، چون کسی که نماز جمعه رو بخونه دیگه ظهر لازم نیست بخونه. این محل کلامه در عصر غیبت. آیا نماز جمعه واجب هست یا واجب نیست؟ محل کلامه. خیلی از فقها امروز قائلند به این که نماز جمعه واجب تخییری است، یعنی شخص مخیر است جمعه بخواند یا اینکه نماز ظهر بخواند. فرقش این است که نماز جمعه 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته. و انما جعلت الخطبتان به منزلت رکعتین. اون 2 خطبه‌ای که نماز جمعه داره به منزله 2 رکعتی است که از نماز ظهر کاسته شده. نماز ظهر 4 رکعته، نماز جمعه 2 رکعته. خب اون 2 رکعت دیگه‌اش چی میشه؟ اون 2 خطبه‌ای که هست اون به منزله اون 2 رکعتی است که در نماز جمعه نمیخوانند. و اگر کسی بخواهد نماز ظهر رو بخواند و جمعه نخواند بایستی 4 رکعت بخوانه. انما جعلت الخطبتان به منزله رکعتین. بله، مسائل نماز جمعه مسائل به اصطلاح فراوانی هست. نماز جمعه یه شرایطی داره، بایستی اون کسانی که قائل به وجوبش هستن، برخی معتقدن که فقط با امام معصوم نماز جمعه اقامه میشه. اونایی که اینطور میگن مثلا در عصر غیبت نمیشه خوند، چون امام معصوم نیست امروز. برخی معتقدند که نماز جمعه با امام عادل اقامه می شود، ولو امام معصوم نباشه با امام عادل میشه اقامه کرد. اون وقت مسائلش انسان بایستی دونه. نماز جمعه رو فرادا نمیشه خوند، حتما بایستی با جماعت خوند. خطبه ها رو کسی که حضور پیدا میکنه بایستی حتما گوش بکنه، چون انما جعلت الخطبتان به منزلت رکعتین، بایستی گوش بکنه خطبه های نماز جمعه رو. دو تا قنوت داره، در رکعت اول قبل از رکوعه، در رکعت دوم بعد از رکوعه، رکعت دومه. و تعدادی که نماز جمعه باهاش اقامه میشه فرق میکنه با تعداد جماعت. جماعت رو با یه نفر هم میشه خوند، یعنی یه امام باشه یه مأموم، اما نماز جمعه اینطوری نیست. نماز جمعه تعدادش بایستی بیشتر از اینها باشه. برخی گفتن 5 نفر، برخی گفتن 7 نفر. بین ما و عامه محل کلامه. بعضی از علمای عامه، شاید شافعی باشه، میگوید با کمتر از 40 نفر نمیشه. برخی از علمای عامه گفتن با 12 نفر. اختلاف از نظره، ولیکن به هر حال تفاوتی که با نماز جماعت یومیه دارد این است که در نماز جماعت یومیه یک امام میتونه با یک عموم نماز رو بخونه، اما در جمعه نمیشه. در جمعه بایستی تعداد بیش از این باشن. خب این مقدار راجع به مسائل نماز گفتیم، انشاءالله بقیه رو میگذاریم برای جلسه بعدی. صلواتی مرحمت بفرمایید. یکی از اموری که در اسلام مورد تأکید قرار گرفته و سفارش شده است، امر به زهد. گاهی قرآن مجید شخص پیامبر رو امر به زهد میکند، میفرماید واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ترید و زینت الحیات دنیا. تو سوره کهف زینت داره، تو سوره کهف، تو سوره طه زهرت الحیات دنیا داره. علی ای حال گاهی خطاب به شخص پیامبره که در دنیا زهد رو پیش کن. حالا حقیقت زهد چی هست و از روایات چی استفاده میشه، اینم یه فرصتی رو میطلبد. ما برای سالهایی که اینجا وقت عزیزان رو گرفته ایم و فرصتی رو از عزیزان اشغال کرده ایم، معمولا هر سال یک بحثی رو داشتیم. امسالم یک بحث جدیدی رو خواهیم داشت تحت عنوان صحیفه زهد حضرت سجاد علیه السلام. امام سجاد یک صحیفه ای ازشون نقل شده به نام صحیفه زهد. خیلی این صحیفه زهد چیز جالبی هست. این رو انتخاب کردیم برای بحث های انشاءالله امسال اگر زنده باشیم. بحث‌های مقدماتی رو امشب انجام میدیم، انشاءالله فردا شب بحث‌های سندی صحیفه زهد، این که این صحیفه زهد کجاست و کی نقل کرده از حضرت سجاد و در بردارنده چه مسائلی است، انشاءالله در جلسه آینده به عرض خواهیم رسون. امشب راجع به مسئله زهد و اهمیت زهد من مطالبی رو خدمت عزیزانم و سرورانم عرض کنم که زهد اهمیت داره. حفص ابن قیاس از قضات عامه است، قاضی است. اما با امام صادق علیه السلام در ارتباط بوده ایشون. حفص ابن قیاس شاگرد محمد ابن حسن شیبانی است که محمد ابن حسن شیبانی و ابو یوسف اینا هر دو شاگردای مهم ابو حنیفه هستند. حفص ابن قیاس هم شاگرد محمد ابن حسن شیبانی است، اما روایت‌هایی از امام صادق علیه السلام نقل کرده، ظاهراً عامی مذهبه. لیکن مرحوم ماماغانی صاحب تنقیح المقال به خاطر این روایاتی که از امام صادق علیه السلام ایشون نقل کرده، احتمال این که در واقع ایشون شیعه باشه داده شده، که حالا نمیتونسته تظاهر بکنه تقیه میکرده، اما احتمال داده که ایشون شیعه باشه، ولی به ظاهر عامی مذهبه. روایات زیادی نقل شده از ایشون، کلینی در کافی روایات فراوانی رو از حفص ابن قیاس نقل کرده عن ابی عبدالله علیه السلام. یکی از اون روایات این روایته، ایشون میگوید، حفص ابن قیاس میگوید، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول. ابا عبدالله در لسان روایات حضرت صادق علیه السلامه. سمعت ابا عبدالله یقول جمع الخیر کلها فی بیت، مثل جمع الشر کلها فی بیت و جعل مفتاح و الکذب، نداریم؟ همه بدیها رو در یک بیتی قرار دادن، کلید اون بیت رو کذب گذاشتن. جمع الشر کلها فی بیت و جعل مفتاح و الکذب، کلید در اون خانه را، اون بیت رو دروغ گذاشتن. حالا در این حدیث که در کافی است، در جلد دوم در کتاب الزهد، در اونجا کلینی نقل کرده از حفص ابن قیاس، امام صادق علیه السلام فرمودن جمع الخیر کله فی بیت و جعل مفتاحه از زهد فی دنیا، همه خوبی ها رو در یک محلی، در یک خانه‌ای قرار دادن، کلید اون خانه رو زهد در دنیا گذاشته. کلید خانه اون زهد در دنیاست. معلوم میشه زهد خیلی چیز مهمی است که انسان اگر بخواهد به همه خوبی ها در دنیا برسد، بایستی این کلید رو پیدا بکنه، کلید زهد در دنیا. اشتباه نشود، زهد معناش نداشتن مال نیست. ممکن است یک کسی مال نداشته باشه و زاهد هم نباشه، یک کسی مال داشته باشه و زاهد باشه. این نیست معنای زهد، نداشتن مال. امیرالمومنین سلام الله علیه اموال زیادی داشتن. صاحب القارات نقل می کند ایامی که حضرت در کوفه بودن، زمان خلافتشون، از بیت المال هیچ استفاده نمی کردن. ینبع مال ایشون بود، از ینبع برای ایشون غله و گوسفند می آوردن، غله می آوردن. اداره زندگی حضرت از مال ینبع بود. اینطور نقل کرده صاحب قارات ثقفی، میگوید حضرت خودشون نان و زیت میخوردن، اما گوشتهایی که مال منطقه خودشون، مال ینبع، اونجا کشاورزی داشتن، میآورد اینا رو میدادن به مردم. نه اینکه حضرت مال نداشت، مال داشت و اولین زاهد بود، امام الزاهدین بود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بنابراین معنای زهد این نیست که کسی مال نداشته باشه. زهد این است که دل نبندد، خود رو وابسته نکند تا یک روز دل کندن و جدا شدن برای او امر مشکلی باشه. این حقیقت زهد این هست. بنابراین زهد این است که انسان تعلقات رو از خود جدا کند و این نمیشه الا به شناخت ماهیت دنیا. انسان ماهیت دنیا رو بشناسه. وقتی ماهیت دنیا رو انسان شناخت دیگه دلبستگی پیدا نمیکنه، چون میداند دنیا برای کسی نمیماند. غنی باشد، فقیر باشد، مقام داشته باشد، نداشته باشد، دنیا ماندنی نیست. در کتاب العقل کافی کلینی نقل می کند یک روایت خیلی نفیسی رو از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه به هشام بن حکم فرمود: یا هشام، اشتدت معونت دنیا و معونت آخره. هم معونه دنیا سخته و هم معونه آخرت. معونه معناش روشنه، یعنی رسیدن به دنیا، یعنی مخارج دنیا، مخارج آخرت هم سخته. و اما معونت دنیا فلا تمد یدک الى شیء منها الا وقد سبقك فاجر الی. اما معونه دنیا سخته، شما دستت رو به هر چیزی تو دنیا دراز بکنی و تصور کنی که این من اولین نفرم که دستم به این مال رسیده، میبینی یه نفر قبل از تو به او رسیده. قبل از تو یه کسی دیگری به او رسیده. فلا تمد یدک الى شیء منها الا وقد سبقك فاجر الی. یه فاجری قبل از تو رسیده به اونجا، این چیز تازه ای نیست. و اما معونت الاخره، اما معونه آخرت هم مشکله. فلا تجد اعوانا يعينونك علی. معونه آخرت هم سخته، چون تو کسی رو پیدا نمی‌کنی که کمکت بکنه تو مسائل آخرتی. کسی کمک کسی نمی‌کنه. کل نفس بما کسبت رهینه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر کسی گرفتار کار خودشه در قیامت. و اما معونت الاخره فلا تجد اعوانا یعینونک علی. اگر انسان ماهیت دنیا رو شناخت، اون وقت دل نمی بندد تا دل کندن برای او مشکل باشد. ترجمه اویس قرنی رو که یکی از اکابر زهاد قلمداد شده، زهاد رو 8 نفر ذکر کردن، میگن زهاد سمانیه، 4 نفر از اوائل هستن و 4 نفر هم از اواخر. یکی از 4 نفری که از اوائل هستن اویس قرنی است. یا خیر التابعین است یا من اخیار التابعین، چون پیغمبر رو ندیده. تابعین کسانی رو میگن که پیغمبر رو ندیده. ایشون یک ساربان بود و یک شتربان بود، در یمن بود، از قبیله قرنه و صاحب قاموس تصور کرده است که ایشون مال قرن المنازل که میقاته. نه، ایشون یمنیه، اهل یمنه و از مادرش اجازه گرفت بیاد مدینه خدمت رسول خدا برسد، چون ندیده به پیامبر گرویده بود و به پیامبر ایمان آورده بود. پیامبر رو ندید، مادر به او اجازه داد به مدینه بیاید، اما یکی دو ساعت توقف بکنه، یه مکس کوتاهی و برگرده، بیش از این بهش اجازه نداده بود. آمد وارد مدینه شد، آمد تو خانه پیامبر، اجازه گرفت از یکی از همسران پیامبر و آمد یه مختصری نشست. پیامبر نیامد، بر اساس رخصت مادر که یه مدت کوتاهی مکس بکند بلند شد، حرکت کرد. اینطور تو بعضی از نقلها هست که رسول خدا وقتی آمدن فرمودن که من در این سرای نوری میبینم تو خانه. انی اشم رائحة الرحمن من طرف الیمن. کسی اینجا آمد؟ گفتن یک شتربانی آمد و یک ساربانی جویای حال شما شد، شما رو نیافت، برگشت. این اویس قرن موند در یمن تا مادرش فوت شد، چون اجازه نداشت. یک مرتبه اجازه داد، ایشون هم آمد و این مسافت طولانی رو طی کرد، آمد مدینه، موفق به ملاقات با پیامبر نشد. اما پیامبر خدا فرمود یا علی، به امیرالمومنین فرمود، خود حضرت فرمود رسول خدا اخبرنی، به من خبر داد، فرمود یا علی تدرک رجلا من امتی یدخلو فی شفاعتهی مثل ربیع و مبر، دو تا قبیله بزرگ، یدخلو فی شفاعته، این مردی از امت من هست که او رو خواهی دید به اندازه ربیع و مزر در شفاعت او وارد می شود. ابن عباس می گوید در زیقار قبل از جنگ جمل، حضرت از مدینه تشریف می آوردن بصره برای جنگ جمل، رسیدن به زیقار، صاحب اعلام الورا مرحوم طبرسی نقل کرده، نشستن برای اینکه مردم بیان با حضرت بیعتن، فرمودن که 1000 نفر با من بیعت خواهند کرد، لا یزیدون رجلا ولا ینقصون رجلا، 1000 نفر بدون کم و زیاد. ابن عباس میگوید من مردان رو شماره میکردم، تعدادشون رو 999 نفر بیعت کردن، انقطع الناس، دیگه کسی نبود، 999 نفر بیعت کرده بودن، یه نفر مونده بود. ابن عباس میگه من خیلی ناراحت شدم، با خودم گفتم انا لله و انا الیه راجعون، چرا این حرف را علی ابن ابی طالب زد؟ چرا گفت که حال الان 999 نفر شدن؟ اون نفر آخری کجا شد؟ فاذن برجل قد اقبل، دیدم یه مردی از دور داره میاد، علیه قبا و صوفن، یه قبایی از پشم در برش هست، رسید رفت خدمت امیرالمؤمنین، شمشیرش حمائلش بود، به حضرت عرض کرد امدد یدک ابایعک، دستتونو بدید من بیعت کنم. فرمودن علامن تو بایعونی، بر چی بیعت میکنی با من؟ گفت آقا علا بذل مهجت قلبی و اقاتل بین یدیک حتی اموت او یفتح الله علیک. گفت آقا من خون قلبم رو میدم برابر شما، جهاد میکنم تا کشته بشم یا پیروز بشی. فرمود مسمک، نامت چیست؟ قال انا اویس القرنی، من اویس قرنی هستم. تا این نام رو ذکر کرد، حضرت فرمودن من از رسول خدا شنیدم که یک مردی رو من درک خواهم کرد، او شفاعت می کند همانند قبیله ربیعه و مضر رو، و داخل در شفاعتش می شوند، او رو تو درک خواهد کرد، سلام منو به او برسون. این قبل از جمل بوده، این رو اعلام الورا نقل کرده قبل از جنگ جمل. اما در جنگ صفین اسبغ ابن نباته نقل می کند 99 نفر چون تو صفین امر بر امیرالمؤمنین مشوش شد دیگه، قرآنها رو سر نیزه کردن، اون کارهایی که به اصطلاح نمی بایست اتفاق بیفته خوارج همینجا پیدا شدن. شامی ها از این حیله بهره بردن با هدایت بعضی ها، و هرچی حضرت فریاد زد نتیجه ای نبخشید. یه عده ای با حضرت بیعت کردن علی الموت، 100 نفر بایعوا علی الموت. اسبغ ابن نباته میگوید من ایستاده بودم، 99 نفر با حضرت بیعت کردن بر موت. حضرت میفرمودن عین تمام المئه، عین تمام المئه، اون نفر صدومی کجاست؟ یه وقت دیدم یه آقای آمد علیه همون قباء صوف همراهش بود و 2 شمشیر همراهش بود. به حضرت عرض کرد که آقا من آمدم بیعت کرد. فرمودن که بر چی بیعت میکنی؟ گفت آقا بر شهادت، تو اقاتل بین یدک، و رفت برابر امیرالمومنین مقاتله کرد، شهید شد. وجد جسده در میان سپاه پیاده، قبر اویس قرن در صفین کنار قبر عمار یاسر الان هست. نصر ابن مزاحم نقل کرده روز جنگ صفین یه مردی از شام آمد، از عبدالرحمن ابن ابی لیلا نقل میکند. اینا رو عرض میکنم تا راجع به زهد یه مطلبی رو بگویم. عبدالرحمن ابن ابی لیلا میگوید ما تو سپاه عراق بودیم، یک مردی از سپاه شام بیرون آمد، آمد برابر لشکر عراق، گفت افیکم اویس القرنی، آیا اویس قرنی در میان شماست؟ قلنا نعم، گفتیم آری. یک مرتبه دیدیم این سر اسبش رو برگردون، آمد به طرف ما، شامی ها رو رها کرد. گفتیم چی شده؟ گفت من سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، یک مردی از امت من نامش اویس قرنی است، او به شفاعتش مثل ربیعه و مضر داخل بهشت می شود. حالا که دانستم بین شماست، معلوم میشه حق با شماست، آمد وارد سپاه عراق شد. این تا اینجا راجع به اویس. این اویس یک انسانی بود در دنیا زهد رو پیشه کرده. این مطلب راجع به زهد من میخوام از ایشون نقل کنم. نقل شده است وقتی آمد مدینه ازش خواستن تو مدینه بماند، گفت من نمیخوام اینجا بمانم، میخوام برم یه جایی به اصطلاح به صورت گمنام زندگی بکنم. آمد کوفه، به همون صورت گمنام بود تا جنگ صفین پیش آمد و در جنگ صفین به شهادت رسید. یه کسی به این آقا گفت که کیف حالک، حال شما چطوره؟ گفت از کسی سوال میکنی که اذا اصبح، وقتی شب رو صبح میکنه، یقول، میگوید که آیا من به شب میرسم یا نه، و اذا امسا، وقتی شب میکنه به شب وارد میشه، یقول، یا آیا من به صبح میرسم یا نه. تو حال کسی رو سوال میکنی که یاد مرگ، ذکر الموت و قصصه و کرائبه، قصه های مرگ، کربت های مرگ او رو از دنیا غافل کرده، توجه به دنیا نداره. تو نه هستیم نوال میکنی که ما این گونه هستیم، نعمرنا الناس بالمعروف و ننهاهم عن المنکر فیشتموننا، مردم رو امر به معروف میکنیم، نهی از منکر میکنیم، به ما دشنام میدن، به ما فحش میدن، یشتمون اعراضنا، ارز ما رو زیر سوال میبرن. یک انسان اینطوری بود. بعد یه جمله دیگری دارد، گفت تو از حال کسی سوال میکنی که خدای متعال حقوقی براش قرار داده که اگر بخواد عمل به اون حقوق بکند دیگه رفیق نداره، رفیقی براش باقی نمیمونه، همه از دست آدم ناراحت میشن. اگه قرار بشه انسان به حقوق شرعیش عمل بکنه، لم یبق لنا صدیقا، دیگه برای انسان صدیقی باقی نمیمونه. یک انسان زاهد به تمام معنا، انسانی که پیامبر ندیده درباره او چنین تعبیری رو داشته. حالا روایات راجع به اویس بیش از این مقداره، من نظرم میاد صاحب طبقات روایات عجیبی رو راجع به ایشون نقل کرده. برخی از روایات راجع به ایشون اینه، ایشون شب که میشد میگو امشب لیلة الرکوعه، امشب لیلة السجوده. گفتن اویسی حرفا چیه میزنی؟ میگو ای کاش از اول دنیا تا آخر دنیا من بودم، همه رو یه سجده قرار میدادم. اینها زاهد بودن. انشاءالله مسائل مربوط به صحیفه زهد رو فردا شب هم سندن و هم متنن خدمت عزیزان عرض میکنیم. صحیفه زهد از چیزهاییست که یا نشنیدید اصلا یا کم شنیدید با توضیحات. خداوند توفیق به ما بده تا ببینید ائمه ما علیهم صلوات الله چه چیزایی دارن. ما نمیریم جستجو کنیم، دیگران این چیزها رو ندارن، واقعا ندارن. و انتم کنوز لاشیائکم و انکم الصف والجوهر، انتم کنوز لاشیائکم، شما گنجهایید برای شیعیانتون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك و رجالا اعزتا في بيوتي اذن الله ان يعز حماها سادت لا تريد الا رضا الله كما لا يريد الا رضاها لم يكونوا للعرش إلا كنوزا لم يكونوا للعرش إلا كنوزا صاف خافيات سبحان من أبداها علماء أئمة حكماء يهتدن باتباع هداها ماه مبارک رمضان و شبهای عزیزی است این شبها و روزها، یه جمله به یاد حسین عشق بریزیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، زیارت امام حسین از اموری است که سفارش شده، اما یک زائر حسین رو زیارت کرد، نه قبرش رو، بدن بی سرش رو زیارت کرد، بدن برهنه رو زیارت کرد، خودش روز خان کنار بدن صدا زد: یا رسول الله، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرداء تصفي عليه ريح الصبا. یا رسول الله، ببین بدن حسین بی سر و برهنه است، قطعه قطعه است. یه جمله دیگرم با پیغمبر گفت، شاید جانسوزتر از همه باشد. صدا زد: یا رسول الله، بناتک سبایا و ذریتک مقتلا. یا رسول الله، دختران تو اسیر کرده، بناتک سبایا و ذریتک مقتلا. این الحمات و هذه فتیاتکم حملت على الاقطاب بین عدا اللهم صل على محمد وآل محمد باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا الله. خدایا ما را بیامرز، برکاتت رو در این ماه عزیز، ماه برکت بر ما نازل کن. روحانیت قلب، صفای باطن، توفیق عمل صالح به ما مرحمت کن. مجلس ما رو مورد رحمت و عنایت و لطف خودت قرار بده، به سلامتی، موفقیت، حسن عاقبت خودمون و فرزندانمون بر ما منت بگذار. عرض ما رو در دنیا و آخرت حفظ کن. امر فرج آقا امام زمان رو اصلاح بفرما. قلب اون بزرگوار رو از ما راضی و خوشنود بدار و عجل فی فرج مولانا.